صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر. امروز دوشنبه 13 بهمن 1393 برابر با 2 فوریه. ما همیشه با شماییم، 24 ساعت 7 روز هفته 12 ماه سال، و البته از بین همه برنامه‌ای که داریم سر ساعت 7 صبح یه نفس براتون کلی برنامه داریم. خیلی خوش اومدیم به این صبحانه با خبر. سازمان هواشناسی میگه در بیشتر استان‌های کشور امروز شما با غبار یا مه صبحگاهی شروع میشه. تقریبا آسمان سراسر ایران صاف و آفتابیه و فقط گیلان نیمه ابری گزارش شده. امروز و فردا کلن در ایران خبری از برف و بارون نیست. دمای هوا نسبت به روزهای گذشته تقریبا 2-3 درجه گرمتر شده و فردا هم همینطوره. هوای تهران امروز چندان برای نفس کشیدن مناسب نیست و پاره ای از نقاط غبارآلود گزارش شده. حداکثر دمای هوای تهران امروز به 14 درجه میرسه. در استانهای سیستان و بلوچستان هم همچنان گرد و خاک وجود داره. وزش باد در بیشتر استانها کمتر شده و سردترین استان چهارمحال و بختیاری با حداقل منفی 8 درجه و کمترین گرمترین هم هرمزگان با حداکثر 28 درجه. من رضا ولی‌زاده سلام گرم این همکاران شب زنده‌دار رو به شما تقدیم می‌کنم. در اتاق فرما مراد ویسی تهیه کننده و مهرداد کریمیان کارگردان فنی، در تحریری بنیامین صدر و اینجا در استودیو حسن جعفری مسئول اتاق خبر. با خبرها آغاز می‌کنیم و حسن جعفری.
با سلام و احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر نسبت به تضعیف اقدامات دیپلماتیک در قبال ایران هشدار داد و تاکید کرد هر گونه مصوبه کنگره برای تحریم بیشتر ایران را وتو خواهد کرد. در مورد مصاحبه آقای اوباما با شبکه CNN در ادامه صبحانه با خبر بیشتر خواهید شنید. در پی کشته شدن گروگان ژاپنی به دست گروه موسوم به حکومت اسلامی، نگرانی ها در مورد سرنوشت خلبان اردنی که به دست این گروه اسیر شده افزایش یافته است. محمد المؤمنی سخنگوی دولت اردن شب گذشته تاکید کرد کشورش همچنان آمادگی دارد در برابر آزاد شدن خلبانش یک زندانی داعش در عمان را آزاد کند. هواپیمای معاذ الکساسبه خلبان اردنی حدود 1.5 ماه پیش در مناطق تحت کنترل گروه حکومت اسلامی در سوریه سقوط کرد و وی اسیر شد. این گروه پیش از این گفته بود اگر اردن ساجد ریشاوی، زنی که 9 سال پیش قبل از اجرای عملیات انتحاری دستگیر و زندانی شد، را آزاد نکند، خلبان اردنی را خواهد کشت. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران دیروز در مراسمی با حضور تیم رسانه‌ایش از وبسایت رسمی خود و همچنین حساب‌هایش در گوگل پلاس و اینستاگرام رونمایی کرد. وبسایت آقای احمدی نژاد که به باور ناظران خبر از حضور مجدد او در صحنه سیاسی ایران می‌دهد، شامل مطالبی از جمله اخبار، زندگی‌نامه و همچنین بخشی با عنوان احمدی نژاد بدون رتوش است که به خاطرات شماری از روزهای خبرساز او می‌پردازد. دولت مصر خبرنگار استرالیایی شبکه الجزیره را پس از 1 سال از زندان آزاد و از این کشور اخراج کرد. پیتر گرسته خبرنگار استرالیایی از 1 سال پیش به همراه 2 همکار دیگرش و به اتهام کمک به گروه اخوان المسلمین زندانی بود. جولی بیشاپ وزیر خارجه استرالیا تایید کرد که این خبرنگار دیروز قاهره را به مقصد قبرس ترک و به زودی به خانواده‌اش در استرالیا خواهد پیوست. الانسی مدیر بخش انگلیسی شبکه الجزیره نیز ضمن استقبال از آزادی این خبرنگار، خواستار آزادی تمامی خبرنگاران زندانیش در کشور مصر شد. آزادی پیتر گرسته با دستور مستقیم عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر صورت گرفته است. یک روز پس از شکست مذاکرات مینسک، رهبران اوکراین، فرانسه و آلمان در تماس‌های تلفنی خواستار برقراری فوری آتش‌بس در شرق اوکراین شدند. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین، فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان دیروز در تماسی تلفنی ضمن ابراز تأسف از بی‌نتیجه ماندن مذاکرات مینسک خواستار توقف خشونت‌ها در شرق اوکراین شدند. درگیری بین نیروهای دولتی و جدایی طلبان هوادار روسیه در هفته‌های اخیر در شرق اوکراین شدت یافته و دامنه آن در روزهای اخیر به دباتسوه، شهری که همچنان در دست نیروهای دولتی است، رسیده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید در صورتی که مذاکرات هسته‌ای به شکست بیانجامد، باراک اوباما مسئول آن خواهد بود. آقای لاریجانی در نطق دیروز خود در مجلس شورای اسلامی گفت اوباما نمیتواند هزینه ضعف خود را در حل مشکلات داخلیش به ایران منتقل کند. پس از این سخنان شماری از نمایندگان مجلس در تایید سخنان رئیس مجلس شعار مرگ بر آمریکا سر دادند. و خبر دیگر این که نخستین کلیسای کاتولیک کوبا 55 سال پس از انقلاب کمونیستی در این کشور تأسیس می شود. پس از 5 دهه منع قانونی فعالیت هر گونه فعالیت مذهبی در کوبا، مسیحیان این کشور با حمایت کلیسای تمپا واقع در ایالت فلوریدای آمریکا بودجه لازم برای بنای اولین کلیسای کاتولیک پس از روی کار آمدن حکومت کمونیستی در آن کشور را فراهم کردند. رضا
ممنونم. حسن جعفری بود که 30 دقیقه دیگه با خلاصه آخرین خبرها برمیگرده. اما در ادامه صبحانه با خبر، باراک اوباما میگوید تحریم‌های جدید کنگره علیه جمهوری اسلامی را وتو خواهد کرد. 23 نماینده مجلس در نامه‌هایی به رئیس قوه قضاییه و مقننه خواستار افشای نام نمایندگانی شدند که از محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد پول گرفتند. بر اساس پیشبینی بانک جهانی، درآمد نفتی ایران در سال جاری میلادی به حدود 24 میلیارد دلار خواهد رسید. بررسی وضعیت اقتصادی ایران با این درآمد نفتی در گفتگوی اقتصادی روز. از بازگشت محمود احمدی نژاد به میدان رقابت‌های سیاسی تا قاچاق گسترده محصولات کشاورزی به ایران در روزنامه‌های صبح امروز تهران. و کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال کشور ایران را ترک کرد. از دو سالانه مجسمه‌های شهری و چند نمایشگاه جدید هم خبر داریم و موسیقی می‌شنویم. شما هم در این برنامه حضور دارید با پیام‌های تلفنیتون. 60 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی اختصاصی با شبکه تلویزیونی CNN بار دیگر تاکید کرد که در زمان حساس گفتگوهای هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران مخالف تشدید تحریم‌های جمهوری اسلامی هست و گفت که باید تا پایان این گفتگوی بلند صبور بود. جزئیات بیشتر در گزارشی از بنیامین صدر.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر گفت که تحریم‌های جدید کنگره آمریکا علیه جمهوری اسلامی را وتو خواهد کرد. به گفته آقای اوباما، در شرایط حساس کنونی، تضعیف اقدام‌های دیپلماتیک برای حل مناقشه هسته‌ای ایران اشتباه است. آقای اوباما گفت که از هر عضو کنگره خواهد پرسید که آیا گزینه نظامی را ترجیح می‌دهد، گزینه‌ای که به گفته رئیس جمهوری آمریکا تأثیر آن در جلوگیری از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران زیاد نیست و پیامدهای فوق‌العاده‌ای در پی خواهد داشت. آقای اوباما در گفتگوی تلویزیونی روز یکشنبه خود با شبکه CNN گفت که آمریکا تحریم‌های بسیار موثری علیه جمهوری اسلامی طراحی و اجرا کرده تا مقام‌های سیاسی ایران را وادار به گفتگو در پای میز مذاکره کند. باراک اوباما گفت که بر مبنای اطلاعات موجود، به ویژه گزارش دستگاه اطلاعاتی اسرائیل، جمهوری اسلامی به مفاد توافق‌نامه موقت ژنو پایبند است و برنامه هسته‌ای ایران پیشرفت چند دانی نداشته و از ذخیره اورانیوم با غلظت بالای ایران نیز کاسته شده است. این در شرایطی است که علی لاریجانی رئیس مجلس ایران روز یکشنبه با انتقاد از سیاست‌های به گفته خود یک سویه آمریکا گفت که جمهوری اسلامی تسلیم نخواهد شد.
البته روشن است که آقای اوباما به دلیل ضعف و گرفتاری داخلی نمیتواند در مقابل انعطاف‌های معقول دولت و ملت ایران تصمیم عاقلانه بگیرد و میخواهد ایران یا تسلیم خواسته های نامربوط آنها شود یا مذاکرات با شکست مواجه شود. آقای اوباما باید با روشنی بداند ملت ایران تسلیم نخواهد شد.
این در حالی است که باراک اوباما روز یک شنبه تاکید کرد که نمی‌داند در نهایت توافق هسته‌ای با ایران حاصل خواهد شد یا نه. آقای اوباما بار دیگر گفت که توافق نکردن بهتر از توافق بعد با جمهوری اسلامی ایران است. جمهوری خواهان در کنگره آمریکا همواره یکی از منتقدان روند گفتگوهای هسته‌ای با جمهوری اسلامی بودند و بر ضرورت تشدید تحریم‌ها علیه ایران تاکید دارند، به طوری که جمهوری خواهان کنگره با دعوت از بنیامین نتانیاهو از او خواستند که در کنگره آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران و خطرات آن سخنرانی کند. این در شرایطی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز روز شنبه یک بار دیگر به جهان هشدار داد که مبادا درباره موضوع هسته‌ای در برابر جمهوری اسلامی کوتاه آیند و به توافقی برسند که حکومت ایران بتواند پتانسیل هسته‌ای خود را حفظ کند. دولت اسرائیل به ریاست بنیامین نتانیاهو معتقد است که جمهوری اسلامی قصد دارد در پوشش یک برنامه هسته‌ای به گفته خود صلح‌آمیز تسلیحات هسته‌ای تولید کند. آقای نتانیاهو در دیدار با سربازان مجروح عملیات اخیر حزب الله لبنان در اسرائیل گفت که کشور اسرائیل در معرض تهدیدهای مداوم حکومت ایران است که همواره از نابودی اسرائیل سخن میگوید. جمهوری اسلامی ایران از بدو تأسیس اسرائیل و دولت این کشور را به رسمیت نمیشناسد.
بنیامین صدر گزارش میداد. همونطوری که شنیدیم علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیروز گفته که باراک اوباما میخواد که ایران به گفته او تسلیم خواسته های نامشروع بشه. در صفحه فیسبوک رادیو فردا تعدادی از کاربران نظر خودشون رو نوشتن. ماندانا نوشته از اوباما خواهش میکنیم که تا آقای لاریجانی یه داداش دیگر رو برای رفع بحران رو نکرده باهاش راه بیاد، مردم دیگه طاقت روبرو شدن با یه داداش دیگه لاریجانی رو ندارن. علی گفته توافق نکنید و با نفتی که به زودی 30 دلار و یا کمتر ممکنه بشه مملکت رو اداره کنید، ملت هم براشون فرقی نمیکنه. در کامنت حسام هم آمده آقای لاریجانی زحمت بکشن حواسشون به اون 170 به اصطلاح نمایندهی باشه که از رحیمی پول گرفتن و اسامیشون رو علنی نمیکنه، با گرفتاری های داخلی اوباما چی کار داره؟ کامنت های شما بود در صفحه فیسبوک رادیو فردا. بشنویم از پیام های شما بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا.
میخواستم یه پیامی در رابطه با نطق طلایی جناب جنتی بدم. آقای جنتی، ای کاش 30 سال پیش به این نجده میرسیدید که میشه یه وعده غذا در روز داشت. بهرنگ هستم از اون ور آقا.
در رابطه با سخنان بی اساس لاریجانی در مجلس که گفته آقای اوباما تصور کرده است میتواند هزینه های ضعف خود را در حل مشکلات داخلی به طرف ایران منتقل کند، میخواستم بگم که این در واقع سیاست جمهوری اسلامیه که ضعف خودش رو در برآوردن نیازهای مردم رو به دخالت های بیگانگان و اینجور مسائل مربوط میدونه.
جناب آقای جنتی، چرا نمیگذارید دنیا در صلح و آرامش به سر ببرن؟ چرا نمیگذارید ملت ایران با ملت آمریکا صلح کنن؟ چرا؟
ائتلاف جهانی علیه داعش یا خلافت اسلامی کار مهمی نمیتونه از پیش ببره. تنها جمهوری اسلامی هست که میتونه داعش یا خلافت اسلامی را به راحتی نابود کنه. شغال بیشه مازندرانی ندارد جز سگ مازندرانی.
داعش یا همون خلافت اسلامی کشورهای اروپایی به وجود آوردن، آقای بوش و آقای اوباما داعش را به وجود آوردن تا به جان مسلمان ها بیاندازن، اما به جان خودشان افتاد. سعدی شیرازی میگوید یکی بچه گرد میپرورید، چه پرورده شد خواجه برهم درید.
من نمیدونم، اگه ما از کار خودمون مطمئن باشیم، چه راه رفته باشیم، چه نشسته باشیم، چه دراز کشیده باشیم، همه دنیا بگن که فلانی با فلانی راه رفت، خب ما با یعنی چی؟ بگن اونایی که دارن ایراد علکی میگیرن میخوان تحریم رومون بمونه، حتما منفعت مالی دارن که میخوان تحریم بمونه، ملت منفعت مالی نداره.
من خواستم آقای جنتی بدم. آقای جنتی، شما که میاد تو مصاحبه تلویزیون هر روز میگی من روز 2 ساعت شنا میکنم فلان میکنم، باید شکم خیلی سیر باشه، با یک وعده غذا خوردن که نمیتونی شنا کنی مؤمن.
جناب آقای روحانی، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به جاست که در این زمان یک رفراندوم در ایران برگزار کنید و از مردم سوال کنید آیا بمب اتم میخواهند یا نه. به این ترتیب نه تنها کنگره امریکا و نخست وزیر اسرائیل را آچمز میکنید، بلکه شاید این راه حلی باشد برای سایر کشورهای دیگر که با سوال از مردمانشان بخواهند جواب آری یا نه به داشتن بمب اتم بدهند و هزینه های سرسام آور مخارج تولید سلاح های اتمی، خرج پیشرفت دانش، تکنولوژی، سلامت و آموزش مردم شود. زمان زیادی ندارید. خواهشم هر چه زودتر دست به کار شوید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بنا به گزارش بانک جهانی، با توجه به اینکه قیمت هر بشکه نفت برای تحویل در ماه اوت سال جاری میلادی، یعنی ماه‌های مرداد و شهریور، در بازار نفت 56 دلار ارزیابی شده، درآمد نفتی ایران در سال جاری میلادی به حدود نزدیک به 24 میلیارد دلار میرسه. احمد علوی استاد اقتصاد از سوئد با ماست. آقای علوی، ارزیابی شما نسبت به این گزارش بانک جهانی چیه؟
این گزارش بر اساس تحلیل سناریوها و احتمالهای گوناگون فراهم آمده و بر داده‌های آماری بازار نفت استواره. اما با توجه داشت که بازارهای مالی و بازار نفت دارای پویایی خاصیه و جزء متغیرهای نامتعین تلقی میشن، بنابراین پیشبینی بانک جهانی میتونه میشه با توجه به تحولات بازار نفت و بازارهای مالی دیگه دگرگون بشه. پس میبایست نسبتی از خطا در پیشبینی رو هم در نظر گرفت. اما صرف نظر از این مطلب، داده های آماری بازار نفت فعلا نشانی از افزایش قیمت ها در سال آینده خورشیدی یا همون به اصطلاح ماه اوت میلادی سال جاری میلادی نشون نمیده و با توجه به آهنگ کند رشد اقتصادی جهان و نقطه های بحران فراوان در جغرافیای سیاسی دنیا، انتظار نمیره که بهبود اقتصادی بین‌المللی سرعت بگیره و ما شاهد رشد بالایی باشیم در اقتصاد بین‌الملل.
خب آقای علوی، بر اساس این سناریو رشد تولید ناخالص داخلی کشور از 1.5% سال قبل به 0 میرسه و اقتصاد ایران به کوچکتر شدن خودش ادامه میده. این داوری بانک جهانی به نظرتون بر چه پایه‌ای بنا شده؟
بنا به تحلیل بانک جهانی، درآمدهای نفتی حدود 80% کل درآمدهای صادراتی و بین 50-60% بودجه دولت رو تشکیل میده. در سال جاری میلادی درآمدهای نفتی ایران که حدود 4 سال پیش نزدیک به 120 میلیارد دلار بود، به نزدیک 24 میلیارد دلار، یعنی به 1/5 خودش خواهد رسید. چون این سقوط درآمدی دارای اثرات مهمی بر اقتصاد تکپایه دولت محور و رانتی ایرانه. رشد اقتصادی در ایران محصول هزینه کردن دلارهای نفتیه که با کاهش این منبع مالی دچار رکود و خمودگی میشه. بانک جهانی البته در تحلیل خودش بر تنگنای مالی ناشی از تحریم‌های ایران، یعنی یک عامل سیاسی و تأثیر اون بر اقتصاد ایران تأکید داره و اینها به طور کلی مبانی تحلیلی بانک جهانی رو تشکیل میده.
آقای علوی، به نظرتون پیامدهای کاهش درآمدهای نفتی دولت چی میتونه باشه؟
از اونجایی که توانایی اقتصاد ایران به تدریج و با گذر زمان و هزینه کردن ذخایرش به تدریج به تحلیل میره، بازگشت فشار شدید تورمی، افزایش بیکاری و کسر بودجه دولت محتمل خواهد بود. و البته بانک جهانی هم بر این نکات در واقع تاکید داره. از اونجایی که ذخایر ارزی ایران هنوز منجمده در خارج از کشور، دولت نمیتونه با تزریق دلار بازار ارز رو آرام بکنه. بنابراین اگر دولت نتونه کسر بودجه و تورم رو به شکل مناسب مدیریت بکنه و تعادل بازار ارز رو در واقع ایجاد بکنه، مدیریت بکنه به شکل مطلوب، کاهش ارز پولی و گران شدن قیمت ارزهای خارجی هم دور از انتظار نیست.
احمد علوی اقتصاددان و مقیم سوئد، ازتون سپاسگزارم. محمود احمدی نژاد دوباره به میدان آمد. جنجال بر سر افشای اسامی نمایندگانی که از محمد رضا رحیمی پول گرفتند و مرکز آمار میگوید زنان ایرانی بیکارتر شدند. اگه امروز گذرتون به دکه‌های روزنامه فروشی بیفته حتما این تیترها رو توی صفحه اول بیشتر روزنامه‌ها می‌بینین. اگرم گذرتون نیفتاده نگران نباشین، شهرام رفیع‌زاده اینجاست براتون صفحه اول روزنامه‌ها رو خلاصه می‌کنه. شهرام، با روزنامه اعتماد و تیتر یک شروع کنیم. وعده مجازی احمدی نژاد که گفته دوباره برمیگرده.
بله، روزنامه اعتماد امروز در تیتر یک گزارش داده که آقای احمدی نژاد به زودی سایت شخصی ایشون راه اندازی میشه و قرار است که فعالیت سیاسی خودش رو برای انتخابات بعدی از سر بگیره. و روزنامه اعتماد این حرکت آقای احمدی نژاد و نزدیکان او رو وعده مجازی برای بازگشت توصیف کرده. دو گفتگو منتشر کرده امروز، یکی گفتگو با علی حضرتی هست، تهیه کننده جشنواره فیلم که درباره فیلمی که در جشنواره امسال داره صحبت کرده، و دیگری هم گفتگو با فرزاد مؤتمن هست، کارگردان فیلم خداحافظی طولانی. یک گزارش هم روزنامه اعتماد امروز داره درباره واکنش شورای نگهبان به ادعای پرداخت پول به نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
روزنامه شرق توی تیتر یکش رفته سراغ ماجرای افشای اسامی گیرندگان پول از معاون محمود احمدی نژاد.
بله، این روزنامه به نامه ای اشاره کرده در تیتر یک خودش که دست کم 20 نماینده مجلس شورای اسلامی اون رو امضا کردن. از هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی خواستن که اسامی نمایندگان مجلس هشتم رو که از آقای محمد رضا رحیمی پول دریافت کرده بودند اعلام کنند. سه عکس در صفحه یک منتشر کرده روزنامه شرق که یکی از این عکس ها مربوط است به محمد اشرفی اصفهانی، رئیس تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری، که ایشون از صدور حکم محکومیت برای دو نماینده فعلی تهران، که البته این محکومیت مربوط به زمانی است که در دولت آقای احمدی نژاد سمت‌های اجرایی داشتند، خبر داده. یک گزارش هم روزنامه شرق امروز منتشر کرده درباره اعتراض دلواپسان به لالایی مادران و خوانندگی زنان.
ماجرای افشاگری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت حسن روحانی که گفتن منتظر افشاگری جنتی باشید توی روزنامه آرمان امروز چیه؟
روزنامه آلمان نوشته که آقای جنتی و نزدیکان او به این روزنامه گفتن که به زودی افشا خواهند کرد هویت فشارهایی که به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وارد شده در چند ماه گذشته. و البته روزنامه آلمان نوشته که اونطوری که این روزنامه کسب اطلاع کرده این فشارها حتی سیاسی و فرهنگی نیست، بلکه به منافع شخصی و گروه‌های خاصی مربوط است. در تیتر یک هم روزنامه آلمان امروز گزارشی منتشر کرده درباره زد و نقیز گویی های تندروها علیه محمد جواد ظریف وزیر خارجه. یه گزارش هم داره درباره اینکه سالمندی در ایران زنانه شده و شمار سالمندان زن افزایش پیدا کرده.
بله، روایت مرکز آمار رو هم داریم که گفته که وضعیت در مورد وضعیت تحصیل، اشتغال و ازدواج زنان و بیکارتر شدن زنان. اما روزنامه ایران، از روزنامه ایران برامون بگو.
روزنامه ایران در تیتر یک با عنوان منافع ملی زیر ضرب حاشیه سازان با چند چهره سیاسی تحلیلگر و کارشناس سیاسی گفتگو کرده، از جمله امیر محبیان که به این روزنامه گفته توپخانه تندروها به جای دشمن نیروهای خودی را نشانه رفته است. عکسیه که روزنامه مربوط است به سخنرانی آقای علی اکبر ناطق نوری به مناسبت 12 بهمن، و روزنامه ایران اون رو با عنوان ناگفته های ناطق نوری از روز ورود آیت الله خمینی منتشر کرده.
شهرام، اون پایین روزنامه ایران یه تیتر کوچیک هم داشت، فروش کبد از شایعه تا واقعیت. اینو بذاریم توی بخش دوم راجبش صحبت کنیم مفصل تر. بریم سراغ روزنامه جوان، از جوان بگو.
روزنامه جوان امروز در تیتر یک خودش اظهارات رئیس سازمان امور مالیاتی ایران رو منتشر کرده که گفته 24 هزار میلیارد تومان مالیات معوق داریم و معافیت‌های مالیاتی 40% تولید ناخالص داخلی است و خواستار این شده که ایشون قوه قضاییه هم کمک کنه به سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات‌ها. عکسیه که این روزنامه هم مربوط است به اون چیزی که روزنامه جوان شور فجر در کوچه‌های شهر توصیف کرده.
خب، روزنامه شهروند در تیتر یکش رفته سراغ فوتبالیستا و ماجرای مالیات، گفته که فوتبالیستا در ایران مالیات رو دور میزنن و مالیات نمیدن گویا.
بله، این هم بخش دیگری از سخنان آقای علی عسکری هست، رئیس سازمان امور مالیاتی، که روزنامه شهروند اون رو در تیتر یک خودش منتشر کرده. عکس یک روزنامه شهروند گزارشی است درباره دلایل طلاق در کشور. به روایت رئیس سازمان بهزیستی که این روزنامه، عدم مسئولیت پذیری، طلاق عاطفی، اعتیاد، کمبود مهارت‌های زندگی، بیکاری و عدم حمایت‌های روانی و عاطفی رو از جمله دلایل طلاق عنوان کرد.
خب و آخرین روزنامه آفتاب یزد.
روزنامه آفتاب یزد امروز گزارش تیتر اصلی خودش رو اختصاص داده به اصلاح طلبان پیشگو و در این گزارش بررسی کرده اظهارات و انتقادهایی که اصلاح طلبان در دولت اول آقای احمدی نژاد وارد کرده بودن به دولت و پیشبینی کرده بودن که او و رفتار دولت آقای احمدی نژاد چه بر سر اقتصاد و جامعه ایران خواهد آورد. حالا روزنامه آفتابی هست گفته که تقریبا همه این پیشگویی ها مشخص شده که درست بوده و 500 روز بعد از اتمام دولت آقای احمدی نژاد معلوم شده که همه اون انتقادها عملی بود.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده. تو بخش دوم باز هم با هم دیگه همراه میشیم، نگاهی میکنیم به صفحات داخلی روزنامه.
از کارگران درباره کارگران، کارنامه، دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
شنونده و احتمالاً بیننده مجله زنده صبحانه با خبر هستین از رادیو فردا که در شهر پراگ به شما تقدیم میشه و در اینجا نوبت میرسه به بخش ورزش همراه با فریبرز غریب.
به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران، کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال این کشور ایران را ترک کرد. سرمربی پرتغالی تیم ایران بعد از بازگشت از استرالیا چند نشست با مسئولان فدراسیون فوتبال برگزار کرد و منتظر جواب قطعی در مورد وضعیت همکاریش با این فدراسیون است. طی چند روز گذشته بحث ادامه کار کیروش در تیم ملی ایران در میان اهالی فوتبال به بحث داغ روز تبدیل شده. در تازه ترین اظهار نظر، محمد پنجلی، مدافع پیشین تیم ملی فوتبال ایران، در برنامه ورزشی شبکه خبر سیما در این مورد میگوید:
من اعتقاد دارم اب نداره اگر از آقای کیروش انتقادی بشه، اما خب باز انتقاد من فکر میکنم با یه ادبیات بهتری بشه، چون مهمون ایشون، گناه ایشون هم نیست، باید کارشناسی بشه که ایشون باشن به نفع فوتبال ماست یا نیست. ما از ریشه فوتبالمون خرابه.
در ادامه تغییرات در فدراسیون فوتبال ایران روز گذشته، مهدی محمد نبی، دبیر کل این فدراسیون که بیش از 8 سال این پست را در اختیار داشت، جای خود را به علیرضا اسدی داد. محمد نبی همچنین سرپرستی تیم ملی فوتبال ایران را هم بر عهده داشت. اسدی دبیر کل جدید پیش از این سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی بود. نوواک جوکوویچ صربستانی سید اول رنکینگ تنیس جهان روز یکشنبه در فینال مسابقات تنیس اوپن استرالیا در شهر ملبورن در یک بازی ماراتون گونه که 3 ساعت و 39 دقیقه به طول انجامید، اندی ماری بریتانیایی، مرد شماره 6 تنیس جهان را شکست داد و برای پنجمین بار فاتحه این رقابت‌ها شد. در دیدار پایانی مسابقات هندبال قهرمانی جهان در دوحه قطر دیشب، تیم ملی هندبال فرانسه با حساب 25-22 تیم میزبان را شکست داد و جام قهرمانی این رقابت‌ها را بالای سر برد. در بازی رده‌بندی هم لهستان 29-28 اسپانیا را مغلوب کرد و سوم شد. تیم ملی هندبال ایران هم در این بازی‌ها حضور داشت که عنوان 21 جهان را از آن خود کرد. و لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب شاهد آتش‌بازی توپچی‌های آرسنال بود. شاگردان آرسن ونگر عصر یکشنبه در هفته 23 با 5 گل آستون ویلا را در هم کوبیدند و به رده پنجم صعود کردند. دیشب همچنین ساوثهامپتون با 1 گل به سوانسی باخت تا خیال منچستر یونایتد برای حفظ جایگاه سومی جدول راحت شود. ساوثهامپتون اگر می‌برد یا حتی مساوی می‌کرد، جای شیاطین سرخ را در رتبه سوم تصاحب می‌کرد. در جدول لیگ برتر جزیره چلسی و منچستر سیتی تیم‌های اول و دومند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بخش اول صبحانه با خبر به پایان رسید. به ساعت 7:30 بامداد در ایران رسیدیم. اگه تازه با ما همراه شدید بهتون خوش آمد میگم، خیلی خوش اومدید، صبحتون بخیر. این بخش دوم مجله صبحانه با خبر به صورت زنده به شما تقدیم میشه و در این بخش هم پیش از هر چیز خلاصه خبرها رو میشنویم از حسن جعفری.
با سلام دوباره. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تاکید کرد که تحریم‌های جدید کنگره علیه ایران را وتو خواهند کرد. یک روز پس از شکست مذاکرات مینسک، رهبران فرانسه و آلمان روز یکشنبه خواستار آتش‌بس فوری در شرق اوکراین شدند. دولت اردن بار دیگر به گروه موسوم به حکومت اسلامی پیشنهاد کرد در برابر آزادی یک زندانی داعش در عمان، خلبان اردنی که گروگان این گروه است آزاد شود. دولت مصر دیروز خبرنگار استرالیایی شبکه الجزیره را پس از یک سال حبس آزاد و از کشور اخراج کرد. به گفته سازمان ملل در ماه گذشته میلادی بیش از 1300 عراقی که اکثرشان غیر نظامی بودند در خشونت‌های این کشور کشته شدند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران دیروز از وبسایت رسمی خود با شعار خبری در راه است رونمایی کرد. به گفته مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای تهران، بارندگی روزهای اخیر در تهران نتیجه بارورسازی ابرها بوده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در آغاز سفر آفریقاییش دیروز وارد نایروبی پایتخت کنیا شد. گروه جبهه النصره مسئولیت انفجار اتوبوس در پایتخت سوریه را که دیروز دست کم 7 کشته بر جای گذاشت بر عهده گرفت. پس از 55 سال ممنوعیت فعالیت مذهبی در کوبا، اولین کلیسای کاتولیک به زودی در این کشور تأسیس می شود. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی می گوید در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای مسئول آن باراک اوباما خواهد بود. 23 تن از نمایندگان مجلس خواستار معرفی 170 نفری شدند که در جریان انتخابات مجلس هشتم از محمد رضا رحیمی پول دریافت کردند. دادگاه کیفری استان تهران مدیر مسئول هفته‌نامه ستاره صبح را در توهین به مسئولان جمهوری اسلامی ایران مجرم شناخت. هزاران تن از فعالان دموکراسی خواه دیروز در خیابان‌های هنگ کنگ دست به تظاهرات زدند و سرانجامی که عضو فراکسیون محیط زیست مجلس می‌گوید سلامت شهروندان اهوازی به دلیل افزایش میزان ریزگردها در خطر است.
حسن جعفری بود و خلاصه آخرین خبرها. اما در ادامه بخش دوم صبحانه با خبر، اول از همه گزارش داریم درباره جنجال‌های مربوط به افشای نام نمایندگانی که از محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد پول دریافت کرده بودند. از چند نمایشگاه در تهران خبر داریم. بخش دوم مروری بر مطبوعات، پیام‌های تلفنی شما رو می‌شنویم و مثل همیشه موسیقی. اما روز یک شنبه 23 نماینده مجلس در نامه‌های جداگانه به صادق لاریجانی و علی لاریجانی رؤسای قوای قضاییه و مقننه از آنها خواستند نمایندگانی که از محمد رضا رحیمی پول گرفتند به مردم معرفی شوند. هرچند احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس در واکنش به ادعای معاون محمود احمدی نژاد که مدعی شده به 170 نماینده مجلس پول داده میگوید نباید، به استناد حرفهای یک متهم محکوم شده که دوچار فساد بوده کل مجلس را متهم کرد. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پور استاد.
گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ایران در دو نامه جداگانه به رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه خواستار معرفی 170 نماینده اصولگرا و نامزد انتخابات مجلس هشتم شدند که به گفته محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور سابق ایران از او پول گرفتند. محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد در روزهای گذشته به اتهام ارتشا و تحصیل مال از طریق نامشروع به بیش از 5 سال حبس، 3 میلیارد و 800 میلیون تومان رد مال و جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است. اما معاون اول رئیس جمهور پیشین ایران روز 5 آبان ماه در نامه‌ای خطاب به محمود احمدی نژاد نوشته است از طریق جابر ابدالی از متهمان اختلاس بیمه ایران مجموعا 1 میلیارد و 200 میلیون تومان به 170 نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت کرده است که اسناد و کپی چک‌های صادره در پرونده ثبت و ضبط شده است. دکتر نورالدین پیرمؤذن نماینده دوره ششم و هفتم مجلس که اکنون ساکن آمریکاست در این باره میگوید:
نمایندگانی که این پول رو گرفتن نمایندگان مجلس هشتم و مطمئن هستن که لابلای نمایندگان مجلس نهم از همون نماینده وجود داره و دو مجلس هشتم و نهم به عنوان مجلس ولایت اسم گذاری شده، از دو محورش شورای نگهبان و داشتن تاییدیه شورای نگهبان و از طرف دیگر داشتن هزینه های مالی از طرف دولت آقای احمدی نژاد مشخص میکنه که این دو مجلس محصول فراورده همکاری شورای نگهبان و دولت آقای احمدی نژاد هست. و اگر امروز آقای رحیمی به خاطر اینکه مجبور شد از خودش دفاع کنه این گوشه به اصطلاح فساد اقتصادی رو ریخت بیرون، در پشت پرده این اتفاق این فساد عظیم سیاسی هست که میشد به راحتی فهمید که جریان سیاسی کشور و نحوه تشکیل مجلس به سمت و سوی میرود که بیشتر نمایندگانی وارد مجلس میشه که موجوداتی که بی صدا ساکت باشن. وقتی که شما در این فضای سیاسی ذوب شدین در ولایت، در اون صورت مهم نیست که شما یا فساد اقتصادی بکنین یا آلوده به اینجور اتفاقات باشین.
احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ادعای اخیر محمد رضا رحیمی مبنی بر اینکه به 170 نماینده اصولگرا پول داده را رد کرد و گفت از آنجایی که رحیمی فردی است که مجرم است و جرم او در دادگاه اثبات شده، قول او تا یک مرجع رسمی اعلام نکند درباره تعداد نمایندگان و کسانی که به گفته او به آنها پول داده اعتبار ندارد. آقای توکلی همچنین گفت نباید به استناد حرف یک متهم محکوم شده که دچار فساد بوده کل مجلس را متهم کرد. نورالدین پیرمؤذن نماینده سابق مجلس در این باره میگوید:
طبیعی است که دولت آقای احمدی نژاد و مجلس هشتم و نهم اوج اصولگرایی است. خود آقای حداد‌عادل به عنوان سخنگوی در واقع بالاترین بلندگوی اصولگرایی دولت آقای احمدی نژاد و همین آقای رحیمی رو جز حتی اصولگراتر از خودش نامید اگه به خاطر داشته باشیم. بنابراین امروز که کارنامه سیاه دولت احمدی نژاد و کارنامه مجلس هشتم و نهم سیاه است و برای اینکه فرار کنن از این قبول مسئولیت به این شیوه‌های متأسفانه دغل‌بازی دست میزنن که مطمئنا مردم ایران هم در انتخابات بعدی تکلیفشون رو با این جناح مشخص خواهد کرد اگر انتخابات آزاد درست برگزار بشه.
نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان هم روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا با بیان اینکه هنوز ادعای محمد رضا رحیمی معاون اول دولت دهم بررسی و اثبات نشده گفت اگر این ادعا در مراجع ذی‌صلاح اثبات شود مسلما شورای نگهبان نمیتواند نسبت به این موضوع بی تفاوت باشد و بر اساس مقررات موضوع را بررسی و تصمیمات شایسته اتخاذ خواهد کرد. خبرگزاری دولتی ایرنا روز یکشنبه همچنین در گزارشی نوشت آلوده بودن معاون اول دولت محمود احمدی نژاد به فساد اقتصادی تنها گوشه ای از پرونده قطور آن دولت در تخلف و سرپیچی از قانون بود، دولتی که رئیس آن مدعی بود که پاکترین دولت تاریخ ایران است.
وحید پور استاد گزارش میداد. اما بشنویم بخش دوم پیام‌های تلفنی شما رو.
میخواستم خدمت آقای جنتی بگم شما قرار بود پول نفت و بیاین برای ما مردم ایران سر سفره. حالا بابا ما اون نفتتون رو نخواستیم دیگه. این نون و این تکه نون و الان که به قول شما از درکه شما از بالای شما نمیشه اون تکه نون هم گرفت، ولی دیگه این نون از دستمون در نیاریم، بذاریم اون یه وعده همون یه وعده که خودتون میگی ولا بلا گیرمون نمیاد.
آقای جنتی، بیشتر مردم ایران از طاقت قضایی رنج میبرن. حالا شما وعده میدهید که در آینده شاید یک وعده قضا مردم بخورن. شما به اسم دشمنی با آمریکا و داشتن انرژی هسته‌ای مشکوک هستی مردم ایران را به باد دادید.
یه زمانی بعد از انقلاب میگفتن که ما برای آناناس و موز و توت فرنگی انقلاب نکرد، حالا بعد از 36 سال میگن که ایرانی ها باید روزی یه وعده غذا بخورن. آقایون، انقلابی که بعد از 36 سال هنوز نتونسته جاگیر و پاگیر بشه مانند انقلاب روسیه محکوم به شکست و فروپاشیه. دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره. دیگه این کلکام تو ایران خریداری نداره.
به نظر من دولت اسرائیل با دولت ایران جفتشون هماهنگی کامل دارن و برای
نگه داشتن اصولگرایان در ایران و افراطیون امثال آقای بنیامین نتانیاهو در اسرائیل با هم هماهنگی کامل و لازم دارند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یکی از چیزهایی که یک شهر رو زیبا میکنه مجسمه ها هستن. چهارمین دو سالانه مجسمه های شهری امروز افتتاح میشه. فرج سرکوهی از آلمان با ماست. آقای سرکوهی، چه آثاری تو این دو سالانه ارائه شده و دوره های قبلی این دو سالانه چه تأثیری بالاخره بر فضای شهر تهران داشته؟
چهارمین دو سالانه مجسمه های شهری که امروز افتتاح خواهد شد و تا آخر اسفند نمایشگاهش ادامه پیدا خواهد کرد، در واقع با 200 اثر 200 مجسمه تعداد زیادی پیشنهاد داده بودند. از بین همه این پیشنهادات 200 اثر انتخاب شده. در باغ موزه قصر نمایشگاهی برپا شده و قرار موزه بهمن ماه هم به اصطلاح مجسمه های برنده رو اعلام بکنند. این توضیح رو هم من بدم که همونطور که شما گفتید مجسمه ها در زیبا کردن شهر نقش مهمی دارن، نه تنها مجسمه، فضایی که اطراف مجسمه هستش. اما شهر تهران خب از نظر فضای شهری یکی از زشت‌ترین شهرهای دنیا هست و میدونیم که تأثیر بسیار بدی میذاره بر شهرنشینان وقتی که فضای شهر خشن هست، وقتی که فضای شهر دوستی رو القا نمی‌کنه، لبخند بر لب نداره و آدم‌هایی که در اون فضا زندگی می‌کنن به آسیب‌های روانی دچار میشن. تا حالا قرار بر این بود یا گفته شده بود یا ادعا بر این هستش که این دو سالانه های مجسمه های شهری برپا میشن برای که مجسمه ها انتخاب بشن و در شهر نصب بشن، اما در گذشته این وعده عملی نشده و فکرم نمی کنم که در آینده عملی بشه. و از طرف دیگه مجسمه هایی که نصب میشن معمولا مجسمه هایی هستن که از صافی سانسورهای گذشتن که تأثیری بر زیبا کردن شهر نه تنها ندارن، بعضی هاشون بر خشونت فضای شهری هم اضافه میکنن.
سری بزنیم به گالری ها و نمایشگاه. آقای سرکوهی، در دو نمایشگاه با عنوان های خط روی خط و روی دیوار چه آثاری ارائه شده تو این دو نمایشگاه؟
نمایشگاه خط روی خط آثار جواد صادقی هست. در گالری ساربان 25 تابلو هست که با ترکیب مواد روی بوم خلق شدن و تا 20 بهمن این نمایشگاه ادامه داره. بیشتر در یک فضای نوستالژی برای نقاشی خط می‌گذرن. نمایشگاه روی دیوار در گالری پنجره خط نقاشی های پیمان پیروی هستش که 48 تابلو هستش که اینا یا آکریلی روی بوم هستن یا روی مقوا و تا 15 بهمن ماه هم ادامه داره.
خب از هنرهای تجسمی بریم سراغ تئاتر. دو نمایش با نامهای بازیچگان و همینطور پاییز به صحنه رفتن. آقای سرکوهی، از این دو نمایش چه خبری دارین؟
بازیچگان رو گوان مهر اسماعیل پور نوشته و حسن رونده کارگردانی میکنه. در سالن گوشه فرهنگسرای نیاوران به صحنه رفته. داستان ساده است که مبارزه خیر و شر رو میخواد در یک قالب بسیار ساده بیان بکنه. یک پهلوان هست و یک دیو. عناصر قصه‌های قدیمی رو به خدمت گرفته، یعنی پهلوان و دیو و سیاه. پهلوان هست و دیو که اینا با هم همسایه هستند و با هم دشمنند و کینه به هم دارند، اما علت دعوا هم یک چشمه آبی است که وجود داره و هر کدوم میخوان اون رو به انحصار خودشون در بیاورن. اما پسر پهلوان عاشق خواهر دیو میشه و طبیعتاً پهلوان و دیو مخالف ازدواج یا رابطه این دو هستن. اما اینجا هستش که سیاه وارد بازی میشه و کوشش میکنه که این دو جوان رو به هم برسونه و خیمه برپا میکنه و یک خیمه شب بازی و نمایش روحوزی اجرا میکنه که از با واسطه اون بتونه مشکل رو حل کنه. عناصر قصه های ایرانی در این نمایش آمدند، اما اونطور بافت لازم هنوز به دست نیامده. در این زمینه بهترین کارها رو بهرام بیزایی خلق کرده. نمایش پاییز رو نادر برهانی مرن نوشته، در تماشاخانه ایران شهر به سر رفته. این نمایش جایزه کارگردانی و جایزه متن رو از 20 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در سال 1980 دریافت کرد و جایزه بازیگری متن رو هم برای در همین جشنواره برای بازی امیر جعفری گرفت. حالا باید دید که وقتی به صحنه عمومی آمده با چه برخوردی مواجه میشه.
بسیار عالی. فرج سرکوهی از آلمان، ازتون ممنونم. توی بخش اول بررسی مطبوعات صفحه اول روزنامه رو دیدیم، حالا می‌خوایم روزنامه رو باز کنیم با شهرام رفیع‌زاده ببینیم در داخل روزنامه چه خبرهای دیگه‌ای هست. شهرام، روزنامه امروز دوشنبه چه نگاهی دارن به نامه شماری از نمایندگان برای انتشار اسامی 170 نماینده مجلس که از محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد پول دریافت کردند؟
این موضوع امروز موضوع گزارش اغلب روزنامه ها هست، حتی روزنامه هایی که نزدیک به سپاه پاسداران یا اصولگرایان هستن مثل روزنامه کیهان، جوان و دیگر روزنامه ها. روزنامه شرق در گزارش مفصلی که در همین زمینه منتشر کرده با تیتر افشای اسامی دریافت کنندگان پول از معاون احمدی نژاد، البته درخواست اون، نوشته که روز گذشته نامه شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه شده که در این نامه امضا کنندگان نامه که به نوشته روزنامه شرق 20 نفر هستند از آقای علی لاریجانی خواستن که اسامی 170 نماینده ای رو که محمد رضا رحیمی معاون اول آقای احمدی نژاد و محکوم فعلی به اتهام فساد مالی اعلام کرده که به اونها پول پرداخت کرده رو مجلس منتشر کنه. آمنه شیرافکن خبرنگار پارلمانی روزنامه شرق اشاره کرده که نامه آقای محمد رضا رحیمی که در پاسخ به نامه از سوی دفتر آقای احمدی نژاد منتشر شده بعد از محکومیت محمد رضا رحیمی بازتاب خیلی گسترده در میان نمایندگان مجلس داشته و به نوشته روزنامه بسیاری از نمایندگان در صدد هستند که یا از این نامه و اون پرداخت پول‌ها اعلام براءت کنند یا اینکه نمایندگانی که این پول‌ها رو دریافت نکردند خواستار انتشار اسامی اون نمایندگانی هستند که پول رو دریافت کردند. روزنامه اعتماد هم گزارش خیلی مفصلی امروز منتشر کرده، تقریبا یک صفحه رو به همین موضوع اختصاص داده. واکنش شورای نگهبان رو هم روزنامه اعتماد پوشش داده و نوشته که آقای نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان روز گذشته به طور رسمی اعلام کرده که اگر مراجع قانونی مثل قوه قضاییه اعلام کنن که نمایندگانی در مجلس هشتم دریافت پول داشتن از آقای محمد رضا رحیمی، حتما در انتخابات بعدی شورای نگهبان اونها رو جلوشون رو میگیره و اجازه نامزدی در انتخابات مجلس رو نمیده. البته روزنامه اعتماد اشاره کرده که بعد از بسته شدن پرونده محمد رضا رحیمی و محکومیت 5 سالی او به زندان، حالا ماجرای تازه‌ای آغاز شده که در اون 23 نماینده هم به رئیس مجلس به نوشته روزنامه اعتماد و هم به رئیس قوه قضاییه نامه دادن و خواستار افشای اسامی شدن. آقای احمد توکلی هم که از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی هست به نوشته روزنامه اعتماد گفته که شمار نمایندگانی که پول دریافت کرده بودن از آقای محمد رضا رحیمی 170 نفر ممکن هست نباشه، کمتر باشه یا بیشتر، و گفته باید این موضوع بررسی بشه. آقای عوض حیدرپور هم به روزنامه اعتماد گفته که این پول مربوط به زمانی است که آقای علی کردان قرار بود استیضاح بشه از سوی مجلس و آقای محمد رضا رحیمی به نمایندگان پول داده بود تا جلوی استیضاح ایشون رو بگیره. اما روزنامه جوان امروز با یک دستکاری کوچک در ماجرای دریافت پول از سوی نمایندگان مجلس هشتم نوشته که برخی از نمایندگان مجلس نهم این پول‌ها رو دریافت کردن و به همین دلیل دوره اختلاف آقای احمدی نژاد با اصولگرایان رو برجسته کرده و نوشته که اصولگرایان خودشون در فاصله سالهای 90 تا 92 پیشتاز مبارزه با فساد در دولت آقای احمدی نژاد بودن.
روزنامه فرهیختگان از قول رئیس دادگاه تخلفات اداری جزئیات انفصال یک نماینده مجلس رو منتشر کرده. این نماینده قبل از هر چیز کیه و چه واکنشی به رأی دادگاه تخلفات اداری داشته؟
بله، روزنامه فرهیختگان در این گزارش اشاره کرده که هیئت تخلفات اداری اعلام کرده که یکی از نمایندگان مجلس به دلیل سمت اجرایی که در دولت آقای احمدی نژاد داشته و قبل از اینکه به نمایندگی مجلس برسه دچار پرونده‌ای بود و سازمان بازرسی کل کشور برای ایشون پرونده‌ای تشکیل داده بود، محکوم شده به 5 سال انفصال از خدمت ولی اسم نیاورده. حالا روزنامه فرهیختگان نوشته که آقای حمید مسائی که خودش در زمان مدیر کلی در مدیر کلی فرهنگ و ارشاد اسلامی قم پرونده ای داشتی در سازمان بازرسی کل کشور، بلافاصله به این اظهارات آقای محمد اشرفی اصفهانی واکنش نشون داده و گفته که اساسا دادگاه تخلفات اداری فعلی قانونی نیست. البته آقای محمد اشرفی اصفهانی رئیس دادگاه تخلفات اداری در گفتگو با روزنامه فریختگان تاکید کرد که این هیئت قانونی هست، چرا که حتی رئیس قوه قضاییه هم دو قاضی رو همین چند هفته پیش منصوب کرده برای عضویت در این هیئت.
روزنامه قانون در شماره دوشنبه خودش گزارشی درباره قاچاق گسترده محصولات کشاورزی به ایران منتشر کرده. بنابراین گزارش، قاچاق میوه به چه روش‌هایی انجام میشه؟
روزنامه قانون در این گزارش اشاره کرده که وزیر جهاد کشاورزی آقای حجتی همین چند روز پیش اعلام کرده که ما، یعنی ایران، نیازی به واردات میوه نداره. اما این روزنامه اشاره کرده به گزارش‌های میدانی که انواع میوه خارجی در بازار ایران عرضه میشه، البته با مارک ایرانی، یعنی میوه هایی که قاچاق شده با برچسب تولید داخل در بازار ایران فروش میره. اشاره روزنامه قانون درباره روش‌های قاچاق میوه به داخل کشور به دو روش هست. یکی، این روزنامه نوشته که برخی از افراد که از رانت ویژه برخوردار هستند میوه و برخی کالاها رو وارد کشور میکنن و با تغییر مارک اون رو به بازار عرضه میکنن، و نوع دیگر قاچاق میوه رو هم این روزنامه از طریق زمینی و به ویژه از مرز عراق توصیف کرده که به نوشته روزنامه قانون وارد انبارهایی میکنن این میوه ها رو و در اونجا برچسبش رو تغییر.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده از کانادا.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
و بالاخره رسیدیم به بخش موسیقی آخرین ایستگاه صبحانه با خبر همراه با بردیا افشین.
سلام، دوشنبه است و طبق معمول به سراغ مناسبت‌های تقویم تاریخ موسیقی میرم، تقویم تاریخ موسیقی جهان، و از رویدادها و اتفاق‌های مهمی میگم که در سال‌های دور و نزدیک همزمان با چنین روزهایی رخ دادند. دوازده سال پیش در چنین روزی بود که این آهنگ در صدر جدول پرفروش های هفته در بریتانیا ایستاد، آهنگی به اسم All the Things She Said، یا همه اون چیزهایی که اون دختر گفت، آهنگی از گروه تاتو، یک گروه دو نفره دخترانه از روسیه. این برای بار اول در طول تاریخ بود که چهره اهل روسیه تونست که به چنین مهمی در بریتانیا دست پیدا کنه. البته این تک آهنگ در سال 2003 میلادی در کل یکی از 10 آهنگ پرفروش سال در جهان بود و به غیر از بریتانیا در کشورهایی چون سوئیس، ایرلند، آلمان، اتریش و استرالیا هم تونست در صدر جدول تک آهنگ‌های پرفروش هفته بیسته. در ترانه این آهنگ از گروه تاتو داستان عشق دو دختر به یکدیگر روایت میشه.
search of another sharing his life.
39 سال پیش در چنین روزی گروه جنسیس هفتمین آلبوم خودش رو منتشر کرد. گروه جنسیس گروهیه که امروز از بزرگان تاریخ موسیقی راک محسوب میشه. گروهی تأثیرگذار و جریانساز در موسیقی راک پروگرسیو. جنسیس در انتهای دهه 60 میلادی شکل گرفته و البته همچنان هم فعاله. اما هفتمین آلبوم جنسیس، آلبومی به اسم A Trick of the Tail یا یک حقه دوم، آلبومی خیلی خاصه چون این اولین آلبومه از گروه که در اون پیتر گابریل از بنیانگذاران جنسیس حضور نداشته و آواز اصلی رو نخونده و این اولین آلبومی است که فیل کالینز نوازنده سازهای ضربی نقش خواننده اصلی رو بر عهده گرفته و البته بعد از اینکه پیتر گابریل جنسیس رو برای همیشه ترک کرد، اعضای گروه برای پیدا کردن خواننده مناسب 400 نفر رو امتحان کردند، اما وقتی کسی جواب مناسب رو به گروه نداد، بقیه اعضای گروه از فیل کالینز خواستن که خواننده باشه. فیل کالینز در ابتدا اکراه داشت و نمیخواست این کار رو انجام بده، اما انتشار این آلبوم سرآغازی بود در زندگی حرفه‌ای این هنرمند انگلیسی که حالا او رو به عنوان یک خواننده هم میشناسند، خواننده‌ای که البته موفق هم بوده. در آخر باید بگم که امروز شکیرا 38 ساله میشه، خواننده، آهنگساز و رقصنده اهل کولومبیا که چهره پرطرفدار و محبوب در سراسر جهانه. هنرمندی موفق هم از نظر تجاری و هم از نظر هنری. آثار شکیرا ریشه در فرهنگ اقوام مختلف داره، فرهنگ مردمان آمریکای لاتین و یا حتی فرهنگ مردمان عرب، و در موسیقی شکیرا از عناصر مختلف سبکای متفاوت میشنویم، سبکای چون فولک، راک اند رول و ریتم اند بلوز. از ابتدای هزاره سوم بود که شکیرا تونست نام خودش رو در سراسر جهان مطرح کنه و ما هم به اولین آهنگ از او گوش میدیم که تونست مخاطبی جهانی داشته باشه، البته مخاطبی بسیار گسترده، آهنگی به اسم Whenever, Wherever یا هر وقت هر جا، آهنگی که در سال 2001 میلادی منتشر شده. با هم گوش میدیم هر وقت هر جا از شکیرا.
صبحانه با خبر امروز به پایان رسید، اما ایستگاه رادیو فردا تعطیلی نداره تا فردا که با یه صبحانه با خبر دیگه برمیگردیم. براتون یه نفس برنامه و موسیقی داریم. روزتون خوش، دلتون شاد، خدا نگهدار.